تو هر قطره باران را به اسم و رسم می شناسی. در دور دست ها تنها تو به من نزدیکی، اسم تو را آسمان می شنود، باران سر می خورد زیر پلک های من. تو را صدا می کنم، تو را صدا می زنم، خدا خدا می کنم. رو به راهم باد می وزد، روز مچاله صاف می شود.
خدایا بر محمد و آل محمد درود و رحمت بیکران بفرست. به نام خداوند حی و قیوم، خداوند یکتا و بی همتا، خداوندی که از رگ گردن به همه ما نزدیکتره، آنچه را که در درون دل داریم بی اون که بگیم میدونه. به همه شما دوستان خوبم سلام میکنم. امروز هم چهارشنبه است، در برنامه سمت خدا در خدمت سرکار خانم نیکی‌زاده هستیم. سلام.
سلام، روز شما و همه خوبانی که همچنان قبله نمای دلشون رو بدون هیچ آهن ربا و براده آهنی از گناه و غفلت به سمت خدا گرفتن و جهتیابیشون تو زندگی برای همیشه خداییه.
خاطرتون هست که ما هفته گذشته برنامه نداشتیم. من میخوام از دوستان خوبم عذرخواهی کنم. ببخشید ما رو که هفته گذشته شما رو در واقع تنها گذاشتیم و برنامه سمت خدا پخش نشد. امیدواریم به لطف خدا از این هفته تا هفته های آینده با نظم بیشتری این برنامه تقدیم شما بشه. اما موضوع برنامه آداب بارداری و روش تربیت فرزند که کارشناس ما تشخیص دادن این روش تربیت از قبل از تولد، یعنی در زمان تصمیم گیری به بارداری شروع میشه. اگه خاطرتون باشه شما روزهایی رو فرمودید که مناسب هست برای این اقدام به باردار شدن. این روزها رو دوباره بفرمایید، زمین این که بعضی دوستان معتقدن که ممکنه بعضی از این صحبتهایی که ما میکنیم به خرافه نزدیک باشه. در این مورد هم توضیح بدیم.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. اگر خاطرتون باشه گفتیم که در حقیقت فرهنگ توحیدی و ملکوتی اهل بیت علیهم السلام با ما میگه که حواستون باشه هر چیزی که یه جنبه مادی و عادی داره یه جنبه ملکوتی و قدسی هم داره. وجود فرزندان در خانواده به عنوان موجودات مبارکی که خداوند اونها رو هدیه میکنه به پدر و مادر، در حقیقت از قبل از تولدشون داره شاکله هویتشون در روحیات و احساسات و افکار پدر و مادر اون فرزند ساخته میشه. به عبارت دیگه میشه گفت مواد اولیه این موجود مبارک رو پدر و مادر دارن تحویل خدا میدن و عناصر اصلی برای تربیت از همینجا آغاز شده. اون زمانهای ویژه‌ای رو که اهل بیت به عنوان عالمان غیب، کسانی که به عالم ملکوت و حقیقت هستی آگاهی دارن، از اسرار الهی به ما آگاهی میدن تا بتونیم یک زندگی زیبا و خوشبخت داشته باشیم. در مورد اطفال و فرزندان هم برای بحث بارداری دقیقاً هم محرماتی مطرح میشه هم واجبات، یعنی امور قطعی که اگر نسبت به اونها توجه نشه اصلا قابل جبران نیست. اینا فقط در امور واجب و حرام هست. اما در امور مستحب و مکروه عموما راه گذاشته میشه برای اینکه فرد بتونه زمینه‌های جبرانی هم داشته باشه. در مورد زمانهای ویژه‌ای که اهل بیت ما توصیه کردن و روایات اون در کتاب‌های مستند و معتبر وجود داره، دقیقی پیش عرض کردیم. یکی شب دوشنبه بود که تأکید شده بود اگر که فرزندی در این شب در حقیقت بود اول وجود او شکل بگیره و نصفه حقیقی او شکل بگیره، این فرزند به گونه ای هستش که در بالاترین حد از رضایت از خداونده و حافظ کتاب خداوند خواهد بود. این دو ویژگی از آن فرزندیه که در شب دوشنبه خلقت او آغاز شده باشه. شب سه‌شنبه ویژگی خاصی که داشت این بود که شهید پروری میکرد. فرد رو با یک شخصیت قوی، دلیر، دلرحم و اینکه لحظه طلایی رفتنش از این عالم با شهادت در راه خداوند همراه بشه. و اینکه زبانش در زندگی از دروغ و تهمت و غیبت پاک بشه. یکی از اون گناه‌های ویژه‌ای که ما بهش مبتلاییم گناه‌های زبان هست. شب پنجشنبه طبق نظر اهل بیت علیهم السلام در حقیقت ویژگیی که داره اینی که فرد رو در زمره دانشمندان قرار میده، اونم دانشمندان حقیقی، عالمان و حکیمان. و روز پنجشنبه در هنگام زوال ویژگیی که داره اینی که فرد بیشترین دوری رو از طول موجهای شیطانی خواهد داشت و شیطان در حقیقت در او کمترین برد نفوذ رو پیدا میکنه و سلامتی دین و دنیا رو خداوند روزیش میکنه. شب جمعه ویژگیش این بود که فرزند قدرت سخنوری رو پیدا خواهد کرد و روز جمعه بعد از عصر ویژگیش این بود که اون فرزند از دانایان مشهور میشه. شب جمعه بعد از نماز عشا تأکید بود که اون فرزند احتمال این که از ابدال، یعنی از افراد بسیار بزرگ و عالمان درجه یک ویژه‌ای که دنبال حجت حق بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا قرار بگیره به طور ویژه خواهد بود. و شب اول ماه مبارک رمضان که این دو مورد آخر جزء استثناهاست، یعنی جزء آداب ویژه فرزندداری و اقدام به بارداری، این هستش که شب اول ماه‌های قمری این رخ نده، چون آثار منفی رو میتونه احیانا ایجاد بکنه. ولی شب اول ماه رمضان ما نمیدونیم در حقیقت در کل عالم ملک و ملکوت چه تغییرات ویژه‌ای رخ میده که تأکید شده این شب جزء مستحبات هستش و میتونه طول موج و فرکانس مثبتی رو در شخصیت بچه و والدین داشته باشه.
برخلاف ماه‌های قمری.
بله. و شب جمعه هم بعد از نماز عشا با اینکه اول شب محسوب میشه، چون داریم که در اول شب آثار منفی داره اگر که اقدام به بارداری بشه، ولی بعد از نماز عشا در شب جمعه تأکید شده که این اثر منفی در حقیقت از بین رفته و آثار مثبت جای اون رو گرفته. اما اینکه بعضی از دوستان ما از این جهت بهشون حق میدیم که فکر کنن که ای بابا الان که دوره عصر اینترنت سال 2010 این همه علم و تکنولوژی، حالا شما میگید روایات، ما در مقابل روایات قلبمون خازه، اما یک کمی برامون سخته. یعنی چی؟ که بین ایام یک ماه، چون بحثای جدی رو هم در مورد ایام قمری داریم، شبها و روزهای قمری هر ماهی که کدوم مستحب کدوم مکروهه و آدابی رو توصیه میکنن. من اخیراً هم دیدم که یه مجموعه فرهنگی حتی تقویم همسران رو مثلا برای سال جاری بر اساس همین مورد و موضوع استخراج کرده بود و ارائه کرده بود که برای اقدام به بارداری در هر شب و روزی مستحبات و مکروهاتش رو کاملا مشخص کرده بود بر اساس سال 1389. اما در بحث خرافات و واقعیت ها من میخوام یه نکته‌ای رو عرض بکنم و بعد یه کتاب خوب رو تأکید بر این که ما در مورد خرافه های ویژه‌ای که در بحث عقد و عروسی داریم خرافه هامون زیاده. من راستش بخواد میترسم خرافه ها رو بیان کنم بعد بعضی از دوستان یهو تازه تلویزیونشون روشن کنن بعد خرافه رو بشنون فکر کنن که ما داریم واقعیت رو میگیم. توی آداب و رسوم مناطق مختلف دنیا از جمله کشور ما خرافات زیادی در مورد عقد و عروسیه، هم در مورد خواندن خطبه در حقیقت ازدواج و هم در بحث بارداری، و بیشتر اینها در حقیقت جزء خرافات هست. مثلا از جمله این که حتما موقع عقد باید حتما هر کسی که سر عقد حضور داره سفید بخت باشه، اگر کسی باشه که مثلا زندگی یه مقداری نابسامانی داره یا احیانا فردی هست که مطلق است، حتی با شیوه‌های مختلف انگار داره بگن که ازشون بخوان که در اون محضر عقد نباشن. اینا جزء خرافاته و واقعا طول موج منفی نداره. من کتاب خرافه ها و واقعیت ها رو از آقای محمود اکبری میخوام خدمت دوستان معرفی کنم. کتاب کوچک اما بسیار ارزشمندیه. من وقتی که این کتابو دیدم راست رو بخواید خیلی خدا رو شکر کردم که این نویسنده خوبمون که ازش کتابای خوبی هم الحمدلله در بازار هست به این موضوع پرداخته. ایشون اومده در مباحث مختلف در حقیقت کتاب رو معرفی کرده و مباحث رو گفته. اگر اجازه بفرمایید من بعضی از نکاتش رو عرض بکنم. اینجا توی این کتاب در مورد بحث خرافات عقد و عروسی یه سری نکات رو میگه که اینها چون هیچ سند علمی و هیچ سند دینی نداره و صرفاً تمایلات افراد یا حساسیت‌های ویژه بوده، کاملاً جلوی اونها میسته و استدلال میاره. زیبایی این کتاب این هستش که هم جامعه، هم کوچیکه و هم استدلال‌های محکمی پشتش هست.
میخونید قسمتش رو؟
بله. مثلا اینکه این مراسم که اگر در مراسم ازدواج عروس و دوماد باید با هم مثلا کیک عروسی رو ببرن، که اگر اینطور باشه معنیش اینه که همش هر دوتاشون میخوان که در همه کارها سهیم باشن، و الا اگر که مثلا داماد جداگانه ببره یا تنهایی باشه نتیجهش این میشه که بیشتر از دو تا فرزند مثلا دارا نخواهند شد. همچین چیزایی که امکان داره بین افراد مختلف وجود داشته باشه. من توصیه میکنم این کتاب رو دوستان حتما مطالعه بکنن. حالا نکاتی هستش که مربوط به بحثمون نمیشه، من برای اینکه دور نشم نمیگم، ولی نکات ویژه‌ایه که توی مثلا خرافه عدد 13 که شما حتی توی هواپیماهای فوکر هم عدد 13 ای نمیبینید، در صندلی شماره 12 صندلی شماره 14 رو میبینید، یا مثلا توی ایتالیا هیچ سالن تئاتری صندلی 13 نداره چون کسی اون بلیتو نمیخره. عدد 13 خرافش مال چیه دقیقاً میگه خرافه مال چیه، و من نمیخوام الان بگم تا دوستان در حقیقت ذهنشون دور نشه از موضوع. اما در مورد اینکه بعضی ها فکر کرده بودن گفتن این شبها و روزهای خاص برای اقدام به بارداری
آیا خرافه نهفته؟
بله، این خرافه هستش. در حقیقت علم امروز بخشی از حقایق رو تونسته بهش اندک اندک دسترسی پیدا بکنه. اونم اینه که ساده ترین فرمول رو اجازه بدید من عرض بکنم. بچه ها توی دوره راهنمایی و دبیرستان رابطه بین ماه در حقیقت با آفتاب ماه روی کره زمین رو میخونن تحت عنوان قانون جذر و مد. قانون جذر و مد سادهش اینه که ماه وقتی که از هلالش از نازکترین حالتش میرسه به شب نیمه که قرص کامل میشه، اصطلاحاً قرص قمر میشه، شب 14 میزان قدرتش و جاذبه مغناطیسی که روی زمین ایجاد میکنه متفاوت میشه. در حقیقت هرچی ما به شبهای نیمه نزدیکتر میشیم میزان مد بیشتر میشه، یعنی قدرت مغناطیسی که روی کره خاکی رخ میده هم روی اجزای مختلف خاک تأثیر میذاره هم روی روحیات افراد.
درست.
چیزی که خیلی راحت در دسترس به همه میبینن بس مد دریاهاست، یعنی آب دریاها به سمت بالا و جلو کشیده میشه و جلوتر میاد، و شبهایی که ماه هلالش کمتر میشه این قدرت و قابلیت کم میشه. یکی از اون چیزهایی که در بحث ایام هستش، ایام هفته و ایام ماه هست، ارتباط ویژه با قرص ماه و قرص قمر هست. تلقی به این که در حقیقت ما در بحث ایام سال و ماه دقت به این میکنیم که زمان یکی از اون مخلوقات خداونده که تحت اراده الهی ویژگی های خاص خودش رو داره. بحثای سنگین در مباحث فلسفی هست که حتی بعضی زمان رو تا حد یک خدا بالا بردن، اینقدر زمان براشون مهمه.
بس.
و ما از حجت حق بقیت الله الاعظم سلام الله علیه به عنوان صاحب از زمان یاد میکنیم، در اینی که همه ائمه امام زمان هست، ولی امام زمان علی الاطلاق 12 حجت خداوند و 12 امام هستن. زمان ویژگی های خاص خودش رو داره و قابلیت هایی رو ایجاد میکنه در موقعیت های مکانی و حالات و روحیات ما. ما کاملا متوجه میشیم نوع ارتباطمون رو، که میگم اینجا زمینه یه سری خرافات پیش میاد، مثلا بحث این که آیا این فرد در چه ماه خاصی به وجود اومده یا در چه سالی، که قبلا هم بهش اشاره کردیم، انواع فالبینی های هندی و چینی که متولد چه سال و چه ماهی هستی حتما اینجوری میشی، نه اینا غلطه. ولی اینکه یه ضرباهنگایی رو در روحیه شما ایجاد میکنه، بله درسته. اما اگه باور کنی که 100% من باید برم فالمو بگیرم ببینم که تو این فال هندی و چینی گفته که مثلا من در فلان ماه و فلان سال به دنیا اومدم، مثلا سال پلنگ بوده، سال نمیدونم موش بوده، من چه ویژگی شخصیتی دارم یا طرف مقابلی که میخوام باهاش ازدواج بکنم حتما اینجوری میشه، این غلطه. جز غلط ترین چیزهایی که متاسفانه امروز تو دوره مدرنیته خیلی رایج تر شده. ولی اینکه فکر کنیم بله ما وقتی که دوره بارداری، لحظه شروع بارداری و ادامه اون در چه مقطع زمانی بوده، قطعا تأثیرات ویژه‌ای رو داره که علم کاملا ثابت میکنه. بحث انواع اشعه هایی هستش که در عالم هستی هم اشعه ماورای بنفش، مادون قرمز، جریان هوا و الکتریسیته، و اینکه ایام هفته و شب و روز کاملا ویژگی هایی رو دارن که برای ما قابلیت های خاصی رو ایجاد میکنن. شما نگاه کنید دوستانی که به عنوان فرهنگ دینی و فرهنگ اهل بیت رجوع به کتاب‌های ادعیه رو دارن، کتاب مفاتیح الجنان به عنوان یکی از کتاب‌های ارزشمند در ایام هفته برای شما میگه که هر روز هفته متعلق به کدومی که از اهل بیته. 14 معصوم علیه السلام در یک هفته، شما هر یک هفته 14 معصوم رو زیارت میکنید با زیارت روز.
بله.
شنبه متعلق به کدوم یکی از بزرگوارانه؟
حضرت امیر،
حضرت پیامبر.
بله.
صلی الله علیه و آله و سلم. روز شنبه مطلق مختص به پیامبر هست و روز یک شنبه به حضرت امیر و حضرت زهرا. این روزها و شبها ویژگی و طول موج خاصی رو ایجاد میکنه با اون قابلیت‌های خاصی که داره، در این اینکه ما بخشی از اونها رو از طریق علم بهش میرسیم. و من اجازه بدیم همینجا کتابی رو که قبلا هم معرفی شده، کتاب ریحانه بهشتی، در این کتاب به یه بخشی از این آثار میپردازه که دقیقاً از جهت علم بعضی از اندیشمندان و دانشمندان غربی سراغ این رفتن که این توصیه هایی که در مورد بحث بارداری هست چه تأثیراتی رو داره. صفحه 44 توی همین کتاب بحث تأثیر الکتریسیته موجود در هوا رو با توجه به شبها و روزها بیان میکنه، ایام یک ماه. یا بحث این که در حقیقت اشعه ایکس رو چه مقداری در هر زمان بیشتر هست و ارتباط اون رو با احادیثی که ما داریم، نوع ویژگی‌های خاصی که مطرح میشه و تحقیقاتی که انجام شده توی همین کتاب ریحانه بهشتی، بخشی از اون رو ارائه کرده. و من توصیه میکنم کتاب ازدواج در اسلام شهید پاکنژاد رحمت الله علیه که از شهدای 72 تن هفت تیر هستن در حزب جمهوری اسلامی، ایشون کتابی رو به عنوان ازدواج در اسلام دارن که به این مباحث به عنوان یک پزشک میپردازن که پایان نامه دکترای ایشون در حقیقت مجموعه کتاب‌های اولین دانشگاه و آخرین پیامبر یکی از اونها بحث ازدواجه و دقیقاً ایشون به عنوان یک فرد دانشمند بیان میکنه و میگه اینها هیچ کدوم خرافات نیست و علم به بخش‌های اندکی از اون دسترسی پیدا کرده.
خیلی ممنون. من میخوام ببینم نتیجه گیری که از صحبت شما کردم درسته یا نه. میخوام اینطور متوجه شدم که شما تعیین زمان رو به عنوان یک بستر، به عنوان یک ویژگی برای فرد میبینید، اما الزاماً این نیست که بعد از اون ویژگی آیا به بار بنشینه این استعداد یا خیر. محیط، تربیت، پدر و مادر، عوامل بعد از اون قضیه میتونن تأثیر بذارن که این بذری که در زمین مناسب نشسته رشد خوب و مناسبی بکنه یا نه. این نتیجه گیری من در باب تقسیم بندی زمان و مراعات مسائل قبل از بارداری درسته؟
درسته. فقط اگر بخوایم دقیق تر بگیم باید اینطور عرض بکنم که شرایط روحی، شرایط معنوی، شرایط جسمی والدین برای بارداری و انتخاب زمان مناسب و مکان مناسب که همه اینها دقیق طراحی شده توی مدل فرهنگ اسلامی و فرهنگ توحیدی، هر چی بیشتر رعایت بشه اون بچه‌ای که میخواد متولد بشه سرمایه دارتر خواهد بود. یعنی با سرمایه های جسمی، سرمایه های معنوی بسیار بیشتری به این دنیا میاد.
درست.
هرچی تربیت بعد از این بهتر باشه این سرمایه ها شکوفا خواهد شد. و اگر خدای نکرده در یه مسیر تربیتی غلط قرار بگیره این سرمایه ها
سوخت میشن.
نمیتونیم بگیم 100% سوخت میشه، ولی بخشی از اون در حقیقت رشد نمیکنه، جوانه نخواهد زد.
همین چیز زده. وقتی میگید که شب سه شنبه، منظور از چه ساعتی تا چه ساعتیه؟ این سوال دوستان ماست.
سوال خیلی خوبیه. بذارید من از خود رادیو تلویزیون مثال بزنم. تلویزیون وقتی که ساعت 12 میشه و رادیو وقتی ساعت 12 میشه اعلام میکنه که ساعت چنده؟ ساعت 24، درسته؟
بله.
و وقتی که ساعت 1 میشه میگه ساعت 1 بامداد. این فرهنگ کاملا غربیه. ساعت 1 بامداد، ساعت 2 بامداد، ساعت 3 بامداد، 4 بامداد، هنوز صبح نشده. فرهنگ غربی بر اساس ساعت گرینویچ 2 تا 12 ساعت تقسیم میکنه. برای همین ما ساعتمون که 24 ساعت میشه توی فرهنگ غربی که با مدار خورشید و ماه ارتباط ویژه ای نداره مجبور قرارداد بذاره. میگه من چیکار دارم که خورشید طلوع میکنه که غروب میکنه؟ چیکار دارم به اینا؟ من برام مهم اینه که بتونم یه نظم منطقی رو تو زندگیم داشته باشم. برای همین 2 تا 12 ساعت دارم. یه 12 ساعت اسمش رو میذارم روز، یه 12 ساعت اسمش رو میذارم شب. حالا میخواد شب باشه، میخواد نباشه. اما تو فرهنگ اسلامی میگه من اتفاقا کار دارم به آسمون. ماجرای اون عربی که سراغ پیغمبر میاد میگه آقا ما قبل از اینکه شما بیاید مدام سرمون به زمین بود. دنبال کشوکارمون بودیم، دنبال گوسفند و شترمون بودیم. اما شما که اومدی ما رو یه جورای ملکوتی سر به هوا کردی. مدام دنبال این هستیم ببینیم خورشید کی میاد وسط آسمون وقت نماز ظهرمون بشه. کی خورشید داره غروب میکنه بدویم آماده بشیم برای نماز مغربمون. کی ستاره ها توی آسمان میان و کامل پراکنده شدن و شب در نهایت تاریکی قرار گرفته وقت نماز شبمون هست، کی طلوع فجر صادق میشه وقت نماز صبحمون، مدام نگاهمون به آسمونه. در حقیقت فرهنگ اهل بیت اینه، هر موقع که خورشید غروب میکنه، غروب خورشید به معنی پایان یافتن یک 24 ساعت، یعنی تموم شد، سوت پایان مسابقه اون روز کشیده شد، روز و شبش، لیل و نهارش تموم شد. مثلا شب مبارک، بله شب مبارک، اجازه بدید من شب نیمه شعبان رو بگم، بله. که حسرت هفته گذشته مون خدمت دوستان نبودیم. شب مبارک نیمه شعبان از کی شروع شد؟ از وقتی که اذان مغرب شب نیمه گفته شد، یعنی روز 13 هم تموم شد، اذان مغرب گفته شد، آغاز شب در حقیقت ببخشید شب روز 14 هم تموم شد، آغاز شب نیمه است تا اذان صبح شبه. پس غروب خورشید تا طلوع فجر صادق، یعنی تا اذان صبح، شبه در فرهنگ دینی ما. برای همین هم اگر به ما عملی رو میگن در شب مثلا جمعه انجام بدید، یعنی از اذان شب جمعه پنجشنبه شب،
بله،
تا اذان صبحش شما وقت دارید، مگر اینکه مقید کنن مثلا بگن قبل از نیمه شب، یا وقتش رو یه مقداری مقید کنن بگن مثلا در زمان سحر. اولویت به این هستش که این دقت رو بکنیم، ما بعد از ساعت 12 تو فرهنگ دینیمون نیمه شبیم نه صبح. شاید یه مقداری لازمه که دوستان خوبمون توی رسانه ملی توجه کنن، فرهنگ ما توی گفتن اعلام ساعت فرهنگ غربیه. شاید هم یه کمی دلخور بشن از بنده، اما من وظیفه‌ام به عنوان کارشناس نکاتی رو عرض بکنم که این اشتباهی که توی مردم هم به وجود میاد صدا و سیما توش مؤثره. ما ساعت 1 بامداد نداریم در فرهنگ دینی، ما ساعت 1 نیمه شب داریم. برای همین من سوال میکنم که ما در حقیقت آیا وقتی که شما مثلا ساعت 3 بلند میشی، 3 نیمه شب بلند میشی، وقت خوندن چه نمازیه؟ مصحب چه نمازی بخونید؟
نماز شب.
ولی به زبان رادیو جمهوری اسلامی نماز بامداد شما باید بخونید، چون اون موقع رو بهش میگه ساعت 3 بامداد.
درست. خب اشکال نداره، بالاخره تقسیم ساعت ممکنه تو هر حرفه‌ای و هر پیشه‌ای، من از هم حرفه‌ای‌های خودم دارم دفاع می‌کنم، ضمن اینکه فرمایش شما رو هم قبول دارم. فرض کنید که پزشکان هم برای خودشون تقسیم بندی خاصی دارن، خلبان ها هر قشری تقسیم بندی ساعتی خاصی دارن، حالا اون اشکال نداره که همچنان تطابق پیدا نکنه، ولی اینکه شما فرمودید
اشکالش اینکه اشتباه فرهنگی رایجه، یعنی ما اگر حضرت امام فرمودن رادیو و تلویزیون دانشگاه عمومی هن، حق نداره اشتباه به مردم بگه، من عذرخواهی میکنم، نمیخوام بیشتر ادامه بدم بحثو، ولی اجازه بدین که ما بحث حق رو ذبح نکنیم، به خاطر اینکه احیانا توی این موقعیت وظیفه‌مونه که واقعیت‌ها رو بگیم. واقعا این روش غلطه، مثل اینکه مثلا از تلویزیون ما مثل کشور عربستان به عنوان کشوری که ام القرای اسلام هست و مکه و مدینه مکرمه در اونها هستن، خب اونها در 5 وعده 5 تا نماز رو پخش میکنن از مسجد الحرام،
بله،
ما 3 تا نماز رو پخش میکنیم، چون اونها قائل به نماز تفریقن، یعنی نماز ظهر رو سر از اون ظهر میخونن، بعدش عصر رو نمیخونن، فاصله میدن، چیزی که پیامبر در سفرهاشون انجام میدادن طبق روایات اهل بیت. ولی ما نماز ظهر رو پخش میکنیم، هیچ وقت نماز عصر پخش نمیکنیم، نماز مغرب رو پخش میکنیم، هیچ وقت نماز عشای رو پخش نمیکنیم. نمیدونم، شاید مثلا آنتن، محدودیت آنتنی که همیشه، فشار آنتنی که گفته میشه که مثلا ما اگر 7 دقیقه دیگه بذاریم نماز عشا رو بگیم انگار که مثلا کار غلطیه، اما اگر 5 دقیقه مثلا تیزر تبلیغاتی پخش کنیم هیچ اشکالی نداره.
دوست.
به نظر من اینا جز اشتباهات رایجه، و اگر ماهایی که وظیفمون در حقیقت کارشناسی فرهنگ دینی هستش اینها رو نگیم چه کسی باید بگه؟
درست.
شاید مسئولین در حقیقت نیاز هست که یه تأمل بیشتری بکنن، و این توقعات مردم دیندار ما هستش که ما به عنوان پیروان اهل بیت فرهنگ اهل بیت رو جدی بگیریم، حتی در گفتن کلماتمون و رفتارمون هم دقت بکنیم.
من از نظر کارشناسی شما صمیمانه قدردانی میکنم، اما سوال بعد این که اگر کسی فراموش کرده یا نمیدونسته یا رعایت نکرده زمانهایی رو که شما گفتید و الان مواجه شده با شرایطی که خانومی هست باردار شده، فکر میکنه که اون شرایط رو رعایت نکرده، الان چه کاری میتونه انجام بده؟
سوال خیلی خوبیه. گاهی اوقات ما بعد از اینکه یه موقعیتی تموم میشه، یه واقعیت برامون روشن میشه، میگیم آه کاش من میدونستم، یا مثلا فکر نمی‌کردم اینقدر مهم باشه، آیا واقعا جای جبران وجود داره؟ بخش قابل توجهیش جدای از واجبات و محرمات که خیلی سخت میشه جبرانش در بحث خوشن فرزندداری، شاید نماز قضا رو راحت تر بشه خوند تا مثلا محرماتی که نباید در بحث بارداری باشه. اما در مورد مستحبات و مکروهات، بله خیلیاش قابلیت این رو میتونه پیدا بکنه که به لطف الهی و با تربیت و دقت در مسائل تربیت دینی، بدون افراط و تفریط، بدون سختگیری، بدون سهل‌انگاری، این امکان فراهم بشه که بچه‌ای که مثلا مادرش در دوره بارداری خیلی قرائت قرآن نکرده، خیلی مراقبت ویژه نداشته، یا در زمان بارداری نمیدونستن مثلا این ایام و شب‌ها رو خیلی دقت نکردن، این امکان فراهمه که همچنان در حقیقت در بحث‌های تربیتی، مراقبت‌ها، دقت‌ها و دعاهای خودشون، ارتباط ویژه‌شون با آب کر ملکوت که میتونه همه نجاست‌ها رو از بین ببره، ما تا وقتی که زنده ایم خداوند این امکانو برامون داده که مدام به سمت خودش برگردیم و وقتی که از این دنیا بریم پروندمون دیگه کامل بسته میشه و راه جبران فوق‌العاده سخته. بله این امکان هست که ما بسیاری از اینها رو جبران بکنیم، بخش قابل توجهیش با توسل به اهل بیت لهم السلام و ارتباط معنوی ویژه و دقت در مسائل تربیت دینی فرزندان.
سوال بعدی تقریبا توی صحبت‌های شما گنجونده شد، اگر نکته جدیدی هست اضافه بفرمایید. اقدام برای بارداری در ماه رمضان و یا ایام ولادت و یا شهادت ائمه اشکالی دارد یا خیر؟
ببینید در مورد ایام شهادت هیچ روایتی رو بنده ندیدم که نهی کرده باشه، چون گاهی من دیدم در بین دوستانی که دیندار هستن تلقیشون این هست که چون این ایام شهادت نامناسب و غلط هستش که اقدام به بارداری بکنن، و بعضی ها که اقدام به بارداری کردن در ایام خاص سوگواری مثلا ماه محرم، روز عاشورا، موارد خاصی که بوده، با یه خود سرزنشگری جدی مواجه شدن از طرف خودشون و دیگران. نه این خود سرزنشگری رو نداشته باشید، البته اینکه اولویت باشه نه، هرگز اولویت نیست برای اقدام به بارداری که توی ایامی که ایام غم و عزای اهل بیت و ما هم پاره وجودی اهل بیتیم، بخوایم و نخوایم اون طول موج غم آل الله هم در وجود ما هست، طبیعتاً در حقیقت یه اثرات خیلی خفیف رو میتونه داشته باشه، ولی اینکه ما بگیم خیلی در حقیقت موردی هستش که حتما باید نفی بشه، نه. در مورد ایام ولادت بعضی از موارد به طور مشخص فرمول‌های دقیق رو داره، باز من توصیه می‌کنم دوستان کتاب ریحانه بهشتی رو تأملی بکنن، جزء کتاب‌های خوبی هستش که الان در دسترس دوستان هست در بحث بارداری و فرزند صالح داشتن، ولی هیچ نفی ویژه‌ای نشده.
بله.
در مورد ماه مبارک رمضان تأکید ویژه در شب اول ماه مبارک هست که این مستثنی در مورد تمام ماه‌های قمری، فقط شب اول ماه رمضان، ما بقیه ماه‌ها شب اول، میانه و آخرش نهی شده.
خیلی ممنونم. تا شما نفسی تازه بکنید، سوالات رو برای من آوردن، من یه تقسیم بندی بکنم، دسته‌بندی کنم که در ساعت باقی مونده به ترتیب ویژه‌ای که اهمیت بیشتری دارن سوالات خونده بشه. یک میان برنامه ببینیم و برگردیم سراغ برنامه.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل 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 محمد.
قولی شده داده بودم که سوالا رو بخونم، ولی به بحث سرکار خانم نیکزاده، کارشناس محترم این برنامه، یک قسمت تکمیلی داره. من خواهش میکنم اون قسمت رو تکمیل بفرمایید، بعد من سوالا رو بخونم.
خواهش میکنم. خاطرشون اگر باشه ما بحث آداب معنوی دوره بارداری رو خدمت دوستان عرض کرده بودیم. بعضی ها فکر کردن که آداب معنوی دوری بارداری فقط مختص به خانوم هاست. این یکی از اون اشتباهات رایجه. هم در بحث ویژگی های معنوی فرزند، هم در بحث ویژگی های ظاهریش، کاملا رفتار، روحیات و حتی مواد غذایی که پدر هم استفاده میکنه فوق العاده موثره. در روایتی داریم امام صادق علیه السلام فرزند پسر زیبایی رو دیدن و فرمودن که انهو که پدر او گلابی خورده بوده، یعنی تأثیر ویژه‌ای که مثلا گلابی در ساختار جسمانی و فیزیکال این فرزند داره. فکر کنم بین پیامک ها هم بود که چیکار کنیم، میخواییم فرزندمون خوش چهره باشه، خوش رو باشه و زیبا. قبلا هم اشاره کردیم بحث گلابی به و خورما به عنوان چیزهایی هستش که تأکید شده نسبت به اونها دقت بشه، هم پدر و هم مادر، پدر و مادر قبل از بارداری و نزدیک به زمان در حقیقت بارداری و مادر در طول دوره بارداری اون رو استفاده بکنه. اما مهمترین آدابی که در مورد دوره بارداری هست، چون گاهی اوقات دوستان وقتی کتاب ریحانه بهشتی رو میخونن میبینن که انواع چله های شرعی و مبارکی رو سرکار خانم میخور زحمت کشیدن و آوردن تو این کتاب، بعد یه موقع هایی دچار هول و هراس میشن. اونایی که انجام میدن میگن که ما این همه کار کردیم، بعد یه عالمه توقع براشون ایجاد میشه. اونایی که نکردن میگن وای ما این کارا رو نکردیم، چه بلایی سر بسن خودمون و بچه‌مون میاد. اگه خاطرتون باشه قبلا هم اشاره کردیم مهمترین آداب دوره بارداری پرهیز از گناه و عمل به واجباته. من میخوام اینجا یه کتاب خوب معرفی کنم و از روی اون هم یه سری از اون باید و نبایدهای اصلی دوره بارداری رو توی دقایق کوتاهی عرض کنم. کتاب هشدارهای تربیتی از آقای علی اکبر مظاهری
به عنوان ببینم کتاب.
بله، فقط من از روی اون دقیقاً میخوام بعضی از مطالب رو برای دوستان عرض بکنم. هشدارهای تربیتی از آقای علی اکبر مظاهری به عنوان یکی از کتابای خوبه که 40 تا مسئله تربیتی رو برای والدین، مربیان بیان میکنه و خیلی کوتاه و زیبا و مستند. جز کتابای خیلی خوبیه که توصیه میکنیم دوستان حتما داشته باشن. اما در مورد باید و نبایدهای دوره بارداریشون در حقیقت بحث پرهیز از گناه رو با این روایت شریفی که از امام صادق علیه السلام هست که هر گناهی تیری مسموم از تیرهای شیطانه. مادر و پدر هر دو، مادر بیشتر ولی پدر هم با مراقبت ویژه، پرهیزشون از گناه فوق‌العاده مؤثره در این که سرمایه های معنوی بچه‌شون رو در بالاترین حد خودش قرار بدن، چون که در حقیقت این بچه از اون آلودگی روحی و تخریب روحی دور میمونه. از جمله اونها داریم در روایت و در آیات شریفه قرآن بحث این که غیبت رو جز اون ویژگی هایی هستش که تعبیر به گوشت برادر مرده میشه، یعنی در جسمانیت فرد، روانش و روحانیتش اثر میگذاره. پرهیز مادر و پدر به طور جدی از غیبت در دوره بارداری فوق‌العاده روی شخصیت معنوی بچه اثر ویژه میگذاره. دومین چیزی که برای مادرها تاکید ویژه میشه دقت روی واجباتشونه، یعنی نسبت به واجبات یه همت ویژه‌ای بکنن، چون دوره بارداری سختی‌های خاص خودش رو داره که شاید برای آقایون و برای پدر اون فرزند خیلی قابل فهم نباشه. نیاز هستش که بعضی از این نکات هم به پدرها گفته بشه که وقتی یه خانم باردار هست در سختی جسمی هستش، به خصوص اولین بارداری جز مواردی هستش که جسم خود زن علیه خودشه، بخاطر همین حتی نمیتونه تحمل بکنه قدری آب، قدری نان، به انواع بوها حساسیت‌های فوق‌العاده زیادی رو پیدا می‌کنه. اینا جزء طبیعی‌ترین حالت‌ها و سختی‌هایی که یه مادر خوب داره می‌کشه و بخاطر همین هم خداوند براش یه نورانیت ویژه قرار میده که در اندیشه اهل بیت داریم کسی که دوره بارداری رو داره طی می‌کنه روزهاش روزداری براش ثوابش نوشته میشه و شب‌هاش به پا ایستادن و نماز خوندن و عبادت کردن خدا، استراحتن صائمون فی النهار و قائمون فی اللیل. و ویژگی سومی که تأکید میکنیم به دوستان در دوره بارداری بحث آرامش روحی و روانیه که خوشبختانه از قدیم هم مطرح بوده که مثلا یه خانمی که دوره بارداری و بعدن دوره شیردهیشه خیلی مراقبت کنن که دچار اضطراب و عدم آرامش نشه. زمینه خبرهای بد رو برایشون اگر مجبورن که اعلام بکنن خیلی به آهستگی باشه، دچار شوک روحی نشه، چون کاملا در فرزندش اثرات منفی میگذاره. شنیدن صداهای خوب، شنیدن صوت قرآن، دعا، اینا فوق‌العاده میتونه بهش کمک کنه. قدم زدن، بودن در مکانهای خوش آب و هوا، جاهایی که کمتر مثل شهر تهران زمینه‌های انواع آلودگی‌های صوتی و آلودگی‌های هوا براش وجود داشته باشه. اونهایی که حالا توی شهر تهران و هفتکلان شهر کشور هستن، اینقدری که بتونن یه فضای آروم، زیبا و معنوی رو توی خونه خودشون، تو محیطایی که قرار دارن بیشتر فراهم بکنن. پرهیزشون از غذاهای حرام و شبهه‌ناک، جز اون ویژگی‌هایی که عجیب غریب اثر می‌ذاره. هرچی مادر از غذاهای حرام و شبهه‌ناک پرهیز بکنه، اثر معنویش توی بچه فوق‌العاده زیاد خواهد بود. ولی این نباید تبدیل بشه به یک وسواس و ما فکر کنیم که خب حالا خیلی از غذاها رو نخوریم. اما راستش بخواید این توصیه رو باید به خانم‌های باردار بکنیم، تا اونجایی که میتونید از غذاهای کنسروی دوری بکنید، چون غذاهای کنسروی به خاطر اینکه مواد نگهدارنده داره، آثار منفی رو داره، حتی روی جوان‌ها زمینه پرخاشگری رو ایجاد می‌کنه. چه برسه به اینکه با اون جنینی که هر مقدار غذای شما تبدیل میشه به یه بودی از ابعاد وجودیش که تا سالیان سال با او خواهد بود. از انواع غذاهای فراوری شده و آماده تا اونجایی که میتونن استفاده نکنن. غذاها به صورت سالم و طبیعی باشه و تا حد ممکن تا اون مقداری که تحمل معده‌شون هست به صورت در حقیقت کباب شده یا خام باشه. به صورت سرخ شده خیلی کم استفاده بکنن. و مراقبت بکنن که با این مواد غذایی دارن بافت‌های فکر و روح و قلب بچه‌شون رو می‌سازن. از غذاهای آماده بیرون که مثلا توی رستوران و جاهای مختلف هست، تا اونجایی که میتونن، ما نمیگیم افراد خودشون دچار سختی‌های خاص کنن، ولی هر کسی هر چقدر میتونه بیشتر از غذاهای آماده بیرون مطلقا استفاده نکنن. سعی کنن غذاها طوری باشه که همراه با یاد خداوند باشه، همراه با ذکر الهی باشه. اینها در حقیقت تبدیل میشه به یه نورانیتی در وجود اون فرزند. در مکانهایی که دخانیات و مواد مخدر احیانا استشمام میشه بوشون، خود افراد که مطلقا استفاده نکنن، چون استعمال دخانیات در دوره بارداری خیلی عوارض سنگین وحشتناکی روی جنین داره، از ناراحتی‌های ریه‌ای که ماندگار برای او خواهد مون تا سایر عوارض قلبی و موارد دیگه. و توی مکان‌هایی هم که این بوها استشمام میشه، تا حد ممکن حضور نداشته باشن و سعی کنن که در حقیقت خودشون رو از اون مکان دور بکنن. خستگی زیاد و عصبانیت رو هم که تأکید کردیم خیلی مراقبت بشه و برنامه منظم و صحیح غذایی داشتن. برای خانم‌هایی که باردار هستن، حالا فصل تابستان هست، من اشاره کردم به گلابی و به خربوزه که توی فصل تابستون استفاده میشه، دقیقا روی زیبایی بچه ها و روی خلقشون در روایات داریم که اثر داره. و آخر این فصل هم دوستانی که دوره بارداریشون رو دارن طی میکنن، انار به عنوان یک میوه بهشتی، به خصوص انار شیرین، تاکید شده که مادر استفاده بکنه.
خانمی 28 ساله هستم، فرزند 1.5 سال دارم، فرزند دومی هم در راه دارم. همسرم نماز نمیخواند، ماهواره هم میبیند. به نظر شما در چنین شرایطی چطور میتوان بچه‌ای با ایمان بار آورد؟
کار سختیه ولی شدنیه. همون جور که آسیه توی کاخ فرعون همه جور زمینه گناهی بود و موسی رو پرورش داد. چون اگه بگم خدا حضرت آسیه سلام الله علیها میگید که خب اون آدم عاقلی بود، بزرگسال بود، خودش انتخاب کرد. بچه‌ها انتخاب نمی‌کنن. بله. داشتن یک مادر مؤمن یکی از اون گنجا و ذخیره‌های بزرگ خداست که خوشبختانه اکثریت مادرهای خوب ما و دخترهای خوبمون یه ارتباط معنوی ویژه با خدا دارن و هرچی این ارتباط رو بیشتر بکنن، قدرتشون برای اینکه بچه‌ها رو از محیط‌های گناه و محیط‌های آسیب حتی تو خونه خودشون دور بکنن زیاد میشه. مراقبت کردن از اینکه این بچه انس بگیره با نغمه‌های ملکوتی، با کلام و پیام اهل بیت، مادر فوق‌العاده میتونه مؤثر باشه. اجازه بدین به همین مادر خوبمون پیشنهاد کنم کتاب زندگی‌نامه پروفسور حسابی رحمت الله علیه رو حتما بخونن. پروفسور حسابی به عنوان بچه‌هایی که همراه با مادرشون در لبنان از طریق پدر رها میشن، پدر میاد ایران و غیابی طلاق میده، ماجراهای عجیب و غریبی رو دارن و مادر مجبور میشه در یه شرایط خاص جسمی که ظاهرا فلج میشن و نمیتونه تأمین کنه بچه‌ها رو، مجبور میشه پسرهاشو بفرسته به یه مدرسه مسیحی و با اینکه یه مسلمان بسیار معتقد بوده. و پروفسور حسابی میگه زمانی که ما می اومدیم توی خونه، مادرمون دست ماها رو میگرفت و شروع میکرد با آیت الکرسی خوندن و مدام بحث‌های دینی رو برامون میکرد و میگفتش که من میخوام که شما با دینمون، با قرآن و با اهل بیت خیلی جدی آشنا باشید. و با یه همچین ویژگیه که پروفسور حسابی در نهایت وجود خودش عشق و علاقه خاص به قرآن و اهل بیت داره.
به خانومی که روز چهارشنبه دو هفته پیش صحبتایی کردند که اصلا با فرهنگ ایران و ایرانی همخوانی نداشت بگویید که آیا خودشون هم برای دخترشون تو فامیل آشنا دنبال شوهر میگردن؟
بله. ببینید یه اشتباهی که ما داریم اینه که فکر میکنیم الان اگر که توی یه خونه مثلا نمیدونم هر کسی به تناسب، بعضی دنبال اینن که مثلا مدل‌های رفتاریشون عوض کنن میگن دوره مدرن. بعضی دنبال اینن که وسایل خونه‌شون عوض کنن، بعضی دنبال اینن که ماشینشون رو عوض کنن. چرا ما دنبال این نیستیم که عرفای غلطمون رو عوض کنیم؟ به اینجا که میرسیم یه مقاومت و یه تعصب کور جلومون رو میگیره. یادمون باشه ما به فرهنگ ایرانیمون تا اونجایی که منطبق با فرهنگ وحی و آسمانه افتخار خواهیم کرد و سربلندیم. ولی اونجاهایی که تقاطع پیدا میکنه یا همخوانی ویژه‌ای نداره، آدم عاقل و دانا کسیه که آداب و رسوم غلط رو نفی بکنه. پیامبر وقتی که اومدن سنت‌های غلط رو شکستن. یکی از اون سنت‌های غلط این بودش که دختران رو عزیز کردن. در حقیقت سنت غلط این بود که دختران رو عزیز نبودن. پیامبر دختر رو به عنوان یک موجود عزیز و مورد رحمت قرار دادن. و بحث این که من پیشنهادی رو که به عنوان یه الگوی پیشنهادی عرض کردم، نه اینکه حتما فقط از این راه دوستان بخواهن حرکت کنن، عرض کردم که یه مادر، من به عنوان تمثیل گفتم یه مادر برای دخترش که فارغ التحصیل خیلی راحت دنبال شغل میگرده، اما میگه خیلی بچم سبک میشه، بعد زشته اگه من دنبال یه داماد خوب باشم، نکنه فکر کنن که مثلا بچه من رو دستم مونده. خب غلطه. اینکه بچه شما یه ازدواج ناموفق داشته باشه، دچار سختی ازدواج بشه یا اصلا ازدواج نکنه بهتره، یا اینکه شما مثلا از افرادی که دانا و فهیمن و عاقلن کمک بخواید برای اینکه افراد و گزینه‌های خوبی رو معرفی کنن بهتون. این هیچ نه اشکالی در رابطه با شرعیت موضوع داره، نه اشکالی با فرهنگ ایرانی ما داره. درسته که ایرانی‌ها خیلی اهل تعارفن، معمولا اروپایی‌ها تو سفرنامه‌هاشون میگن ایرانی‌ها خیلی تعارف می‌کنن، اینقدر که آدم نمی‌تونه بفهمه راست دارن میگن یا نه. حتی تو سفرنامه‌های مثلا دوره ناصرالدین شاه هست، امروز هم دانشجوهای خارجی میان تو ایران اونم همین حرفو میزنن. یعنی فرهنگ ایرانی تو این موضوع تغییر نکرده. بخشی از تعارفات ما دروغه، بخشی از تعارفات ما ادبه، بخشی از تعارفات ما عین دیانتمونه. تو رو خدا بین اینها تفاوت قائل بشیم. اینکه من در نهایت وقار، ادب و روش صحیح و گفتار صحیح چجوری این رو بیان بکنم کاملا فرمونه، با اینکه کسی فکر کنه که مثلا داره یه جنس رو میفروشه بعد حراجی چوب حراج بهش داده. نه، من چوب حراج نزدم. قدر پیامبر قدر دخترشون رو میدونن و اعلام میکنن، که اعلام آمادگی میکنن برای اینکه خواستگار رو توی خونه بپذیرن.
با تشکر از برنامه خوبتون، شما گفتید که مادرتون شما رو برای ازدواج معرفی کنن که اینجور دختری هست و غیره، ولی مادر من میگه من این کارو نمیکنم و دخترم رو سبک نمیکنم. فقط 30 ثانیه وقت داریم جواب بدید.
خب جوابشو قبلا دادید.
درسته، تقریبا توی سوال قبلی جوابش نهفته بود، بقیه سوال هم میمونه، انشالله برای هفته آینده. من از شما تشکر میکنم، خیلی لطف کردید و واقعا از اینکه افتخار میدین در برنامه حضور دارین و با متانت کامل به سوالها جواب میدید، هم از طرف خودم هم از طرف دوستانی که جواب سوالاتشون رو از زبان شما میگیرن از شما تشکر میکنم. دوستان محترم، برای شما هم یک دنیا آرزوهای خوب دارم. باز هم ببخشید که هفته پیش ما نبودیم، انشالله هفته آینده باز هم خدمتگزار شما خواهیم بود. شما برای ما دعا بکنید که بتونیم خیلی خوب خدمتگزاری شما رو انجام بدیم. دعا کنید که توفیق این خدمتگزاری رو داشته باشیم. مراقب خودتون باشین. خدا نگهدار.
خداوند، مادام که نیازمند یاریت هستم و دست خالی نیازم به سویت دراز است، پرسشم از خیش و از غیر است که من بیمقدار که اگر دست یاریگر تو یاریش نکند، حتی یارای یاری خیشم نیست، پس چگونه باید یار یاری چون تو باشم که خود یار و یاریگر و یاوری؟ و پروردگار، آفریدگار و یار و یار و یار و یاور من، در پس این پرسش دانایی اندک آدمیم پاسخ می دهد انگار که یاری کردن تو و یار بودن با تو همان است که پیوسته دست نیازم به سوی تو باشد و بس، و و پیوسته خواهان و خواستگار و خاطرخواه یاری چون تو باشه، و آنکه در اجرا و اشاعه خواسته ها و شریعت تو ثابت قدم باشه. و خداوند اینها که گفتم همه از سر نیاز بود و از سر عشق و اصرار و ابرام بر خیش که دست از یاریت بر ندارم که نشویم، که دست از یاریم نشویی و در یاری و دوستی با خودت اگر لایقم که نیستم و اگر درخورم که نیستم و اگر شایستم که نیستم، اما با همه نیستیم ثابت قدمم بداری و پایدارم کنی و هماره یارم باشی. خداوند نزدیک تر از